أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد.
مرحوم علامه رضوان علیه به مناسبت بحث اعجاز قرآن و اینکه ما در این عالم معجزه داریم و قرآن کریم خودش رو به صورت معجز معرفی میکنه، این مسئله رو هم واردش میشن که آیا ما عقلا میتوانیم امر معجزی داشته باشیم و امر معجز داشتن منافات با اون قانون حاکم بر این عالم که قانون علیت باشد ندارد یا اینکه دارد؟ در وهله اول ایشون میفهمن که قرآن کریم قانون علیت را تصدیق میکند و در این حالی که همه موجودات رو در نهایت به حق تعالی مستند میداند، در این حال بین موجودات این عالم یک رابطه خاصی را هم قائل است. بنابراین نه تنها قرآن کریم با منطق عقل در قبول اصل علیت مشترک است، بلکه با قوانین علمیه هم در این جهت اتفاق نظر دارند. منتها اونجا که جدائی پیدا می کند قوانین علمیه از مفاد عقل و قرآن کریم، این است که ما مسئله علیت را منحصر در اسباب عادیه بدانیم. روند طبیعی قوانین طبیعی این است که ما نظام سبب و مسببی را فقط توی همین موجودات طبیعی پیدا بکنیم. از کنم روند طبیعی روی تعبیرات خوب دقت داشته باشیم، نه روند حقیقی، چون روند حقیقی را ما تنها از قوانین طبیعی نمیتوانیم بگیریم. خود قوانین طبیعی و عالم طبیعت محکوم عالم حقیقت است که عالم حقیقت وسیع تر از عالم طبیعت است، که دیروز هم اشاره کردیم که این بحث ها مقداری به بحث های شناخشناسی مربوط میشه، چون بعضی از مسائل حقیقی که روند حقیقی است، این مسائل فراتر از عالم طبیعت است. در چهارچوب عالم طبیعت و قوانین طبیعی نمی گنجه. لذا این تعبیرات عرض شد که ما اگر روند طبیعی قوانین تجربی رو دنبال بکنیم، انحصار سببیت را نسبت به اسباب طبیعی به ما نشون میده، نه اون روند حقیقی را، یعنی نتیجه گیری هایی که ما میکنیم. چون نتیجه گیری که از عالم طبیعت میکنیم بر اساس موازین حقیقی پیش میره، بر اساس موازین عقلی پیش میره. همونطور که عرض کردیم یه قانون بخواد ریخته بشه باید یک کبرای کلی بهش زمینه بشه تا یک قانون جنبه قانونیت پیدا بکنه. اون کبرای کلی هم مدرک عقلی است نه مدرک حسی و تجربی. بنابراین اگر کسانی در همین روند طبیعی قوانین طبیعی قدم برداره، طبیعتاً منکر اصل علیت در بیرون از نظام طبیعت میشه. خب اینا محضوراتی داره که حالا در جای خودش باید بحث بشه که آیا اصل علیت اصل طبیعی است یا اصل ماورای طبیعی است، یعنی اصل عقلی است که رابطه بین اسباب و مسببات عالم طبیعت رو هم با همین اصل عقلی و ماورای طبیعی ما توجیه میکنیم. بنابراین اگر ما گفتیم یک اصلی عقلی است که اصل عقلی هم اصل ما برای طبیعی است، تخصیص در قاعده عقلی محاله. بله، یعنی هر جا قاعده عقلی باشه تخصیصش تخصیص بردار نیست. تخصیص در قاعده عقلیه مساویس با انهدام قاعده عقلیه که الان محظورات این آقایونه که بگی علیت منحصر در عالم طبیعت است نه در غیر عالم طبیعت. حالا به هر حال اینا بحثایی است که جا داره که بکنیم. ایشون این بحثا رو فقط اشارتاً وارد نمیشن، اینا بیشتر در بحثای شناخت‌شناسی بحث می شود که ما اصلا معنای علیت چیست و این معنا رو ما چگونه انتزاع می کنیم. این بحث خیلی عمیق و مشکلی است و لطیف و نتایج خیلی عمیقی هم داره. بنابراین اگر روند ظاهری قوانین طبیعی رو ما بریم جلو، این به حسب ظاهر انکار علیت در ماورای طبیعت هست، اما اینطور که نیست. همه نظر عقلی قرآن هم که به هر حال ما معتقدیم از خدای متعال صادر شده، پس قانون علیت را به طور کلی قائل است. یکی از جنبه های مهم علیت مداخله ما برای طبیعت است در عالم طبیعت، این اصل مسلم قرآن کریم است که این مداخله رو اگر ما قائل بشیم خالق طبیعت خالق عاده اثبات میشه که معجزه همون امر خالق عاده است. یعنی عادت اون انس ظاهری با عالم اسباب مسببات عادی ایجاب میکنه که ما فقط نظام علی را تو همینجا ببینیم. اما خوب دقت که بکنیم ببینیم بعضی از پدیده ها هست که اینها این عادت رو پاره میکنن و از بین میبرن که به ما نشان میدهن که نظام علی محدود به این عالم ماده نیست. معجزات از این قبیله. به عنوان مثال میفهمند که به هر حال خدای متعال در قرآن معجزاتی برای انبیاء علیهم السلام نقل میکنند که این معجزات مداخله ایست در موجودات این عالم نوعاً، منتها معجزه بودنش به لحاظ این است که این موجود طبیعی که این شکل رو پیدا کرده به لحاظ اسباب عادیه در طول زمان امکان عقلی این که این پدیده بعد از این پدیده ها در طول زمان محقق بشه رو داره، امکان عقلی. اون وقت معجزه میاد زمان رو میدرد، این عصا در طول زمان با فعل و انفعالات طبیعی و تأثیرات ما ورای طبیعی این به صورت اجدا در بیاد، اما اعجاز میاد آنن این کار رو انجام میده، این امر طبیعی را به صورت معجزه اجدها میکنه، به صورت یک شکل ماده دیگر در میاره. نه، اعجاز این است که این اسباب دلیده بشه، اسباب فشرده بشه که به عجز در میاره. عادت این است که این اسباب در طول زمان باشه، اما نوع معجزات این چنینه، نه اینکه همش هم اینطوری باشه. بعضی از معجزات این است که در طول زمان هم امکان تحققش از جانب موجودات مادی نیست. قرآن از این قبیله، رضا میفهمد که اگر جن و انس از ابتدا تا انتهای عالم جمع بشن، جدای از ارتباطشون با عالم غیب، بخوان یک مثل قرآن رو بیارن نمیتونن. تا امروز هم که عصر اینترنت کامپیوتره به این مسائل رسیدن، آدم نمیتونن، چون معجزه خالده است. معجزات فرق میکنن، بعضی معجزات نوعشون محدود به زمان خاصه، همونطور که گفته شد از موجود طبیعی استفاده میشه برای صورت دادن به یک موجود طبیعی دیگر. از دل این کوه شتر در میاد، شتر موجود طبیعی است از دل این کوه، منتها با تصرف خارق العاده عالم غیب. اما قرآن کریم که اینطور نیست، یک قسمتش مربوط به عالم طبیعت میشه، همون کلمات از مخارج حروف، اما نشان دهنده حقایقی است که این حقایق بیرون از عالم طبیعت است، که ما رو تو عالم طبیعت محدود نمیکنه، که همون حقایق ما برای طبیعی است، هم گنجاندن این حقایق در قالب لفظ نم با مداخله ما برای طبیعت هم. سر معجزه خالق بودن قرآن کریم اینه. بنابراین هم اصل علیت مورد قبول قرآن کریمه و هم فراگیر بودن علیت، و همین که گاهی بعضی از اسباب عالیه ممکن است جلوی فعالیت اسباب دانیه رو بگیره، این هست، همونطور که ما مشاهده میکنیم دیگه. تو عالم طبیعت هم اینجوری نیست. هر حال این آتش گرمازایی داره، این سبب ظاهریه برای گرما. اگر باد شدید نیاد این رو خنثی بکنه، اگر سرمایه شدید نیاد که این مناسبت این رو با او به هم بزنه. خب همونطور که تو این عالم یک نحوه تزاهمی گاهی بین اسباب و مسببات تحقق پیدا میکنه، به طریق اولا خاطر مصالحی اسباب عالیه گاهی جلوی تأثیر اسباب دانیه رو میگیره. خب این معناش برخلاف نظام علیت قدم برداشتن نیسته. تحلیل دقیق و صحیح این مسائل موجب بینش های صحیح می شود از برحال جریانات عالم و ارتباطش به عالم غیب. تصدیق القرآن لقانون العلیت العامه. ان القرآن یثبت للحوادث طبیعیه اسبابا، برای حوادث طبیعی اسبابی را قائله. و یصدق قانون العلیت العامه کما یثبته ضرورت العقل، همونطور که ضرورت عقل حکم بدیهی عقل آن را اثبات با. و تعتمد علیه الابحاث العلمیه، که بحث های علمی بر این قانون تکیه میکنه. اگه این قانون خدشه‌دار بشه، کوچکترین قانون علمی قابل تصدیق نیست، اثبات نیست. نه قابل اثبات، نه قابل تصدیقه. چون این که گفته می شود به عنوان مثال فلز به واسطه حرارت منبسط میشه، این موضوع، این محمول بر این موضوع بار میشه به صورت قانون. این باید مسئله تأثیر تأثیر قابل چی باشه؟ قبول باشه. تأثیر تأثیر این چی؟ این پیوند طبیعی بین حرارت و انبساط حدید باید باشه، همون پیوند که بین انبساط به گونه حجر با حرارت نیست. حتی پیوند دیگری هست، حرارت با حجر یه تأثیر دیگری داره که اگر زیاد بشه او رو متلاشی میکنه. اما تلاشی غیر از انبساط ها، انبساط همان شیء است، منتها فراخ میشه، در بین اجزاش یک فاصله بیشتری میشه. همونطور که انجماد همون شیء است، منتها بین اجزایش فشردگی و در حال نزدیکی پیدا میشه. آب منجمد همون آبه، همونطور که آب روان هم آبه، منتها اون مولکولاش طبیعی منبسطه، این مولکولاش به هم چسبیده و اینها. به هر حال غرض من اینه که هر جایی که یک رابطه ای ما دیدیم بین محمول موضوع تصدیقی، اونجا حتما علیت هست. والانظار الاستدلالیه، ابحاث علمی، این مال قوانین علمی. انظار استدلالی این بحث‌های استدلالی که بحث‌های عقلی و اینها باشد، که در بحث‌های عقلی هم ما به هر حال بین یک مسئله سقراط و نتیجه یک پیوندی برقرار می‌کنیم. فإن الإنسان مفتور على أن يعتقد لكل حادث مادي إلة موجبة. انسان اصلا فطریشه که معتقد است برای هر حادث مادی یک علت موجبه است، یعنی علتی که وجود معلول را ایجاب میکنه که با آمدنش وجود معلول حتمی میشه، من غیر تردد و ارتیاب بدون تردید و شک. و کذالک العلوم الطبیعیه و سایر الابحاث العلمیه تعلل الحوادث، علوم طبیعی و سایر بحث های علمی حوادث را تعلیل میکنه. این تعلیل حوادث به خاطر قبول اصل علیته. نوعا معلول ها رو میبینن و علت ها را کشف میکنن در بحث های علمی. گاهی است که بعضی از علوم طبیعی علل رو میبینن و از اونجا معلول ها رو اثبات میکنند، از این طرف کشف، از اون طرف اثباته. در بحث‌های نجومی این چنینه، سراغ علل میرن که علل رو که پیدا کردن که مدارات کرات باشند وقت حوادث رو اثبات میکنند. این نحوه مدار با این حساب ریاضی و اینها این مسئله رو ایجاب میکنه که مثلا فلان وقت کسوف بشه یا خسوف بشه و امثال ذالک. اونها دیگه مربوط میشه به اون کشفیات دقیقشون، هر مقداری که بتوانن اون با ابزار علل رو پیدا بکنن. اما بقیه علوم نه، کشفیه معلول رو میبینه، کشف میکند علت را. خب تعلل الحوادث و الامور المربوطه به ما تجده من امور اخرى، اموری که مربوط می شود با آن چرا که می یابد آن را از امور دیگر که صالحتن للتعلیل، که صلاحیت برای علت یابی دارند. یعنی پیوندی بین به هر حال الف و ب می بیند، این پیوندها را دنبال می کنه، هر کدام را به یکی مربوط میکنه. ولا نعنی بالعله، ما مقصودمون به علت نیست، قصد نداریم الا ان یکون هناک امر واحد، مگر اینکه ما در عالم یک امر یا مجموع امور، یعنی علت یا بسیطه یا مرکب پیدا میکنیم. اذا تحققت فی الطبیعه، وقتی که این امور محقق شد در طبیعت، مثلا تحقق اندها امر آخر نسمیه المعلول، بعد از آن معلول محقق میشه بعدیت رتبی نه بعدیت زمانی. علت همواره، علت تامه همواره با معلولش هست زمانن، منتها بعدیت بعدیت رتبیه، مثل حرکت دست و حرکت کلی. اینجا حرکت دست و حرکت کلید یک آن فاصله زمانی با هم دیگه ندارن، لکن عقل حکم میکنه تحرکت الید فتحرک المفتاح، اینطوری دست حرکت کرد پس کلید حرکت کرد، عکسش رو قبول نداره. ساده ترین درک هم این رو ردش میکنه، بگیم تحرک المفتاح فتحرکت الید، کلید حرکت کرد پس دست هم حرکت کرد، این اصلا نمیشه. پس این بعدیت معلول نسبت به علت بعدیت چیه؟ زمانی نیست، بعدیت رتبی است که این رو جز عقل درک نمی کنه. بعدیت ها را یا بعدیت مکانیه یا بعدیت زمانیه، که بعدیت مکانی هم عمدتا اعتباریه، بعدیت زمانی حقیقیه در عالم ماده، اینا رو با حس ما درک میکنیم. مثل اینکه پدیده امروز رو بگیم بعد از دیروزه، هر کاری هم بکنیم عوض نمیشه جاش، دیروز قبل از امروزه، ساعت قبل قبل از الانه، هیچ جاش هم عوض نمیشه. این اشکال بعدیت رتبی ذاتی محسوس. حالا اما بعدیت های مکانی، شما اونجا نشستی بنده اینجا، میگه اول شما اونجا نشستی بعد بنده، خب میشه اول همیشه، اینا اعتباری میشه. به هر حال تنها بعدیت زمانی رو ما با حس درک میکنیم، اما بعدیت های دیگر را نوعا با عقل درک میکنیم. میگیم این آقا در علم بعد از این آقا این پایین تره، این آقا اوله. خب علم رو درک نمیکنیم با حس، تا اینکه بعدیت و تقدم و تأخر رو بین علم برها برقرار بکنیم. اینا شاهد و این است که خیلی از مدرکات ما عقلیه که با حس درک نمیشه، که بر حس حاکم میشه. عقلیه بعضی خیال میکنن یعنی تو ذهن فقط، دیگه در عالم ماده هم نیست. ماورای طبیعی رو بعضی ها خیال میکنن، ما عالم طبیعت رو بعد با سرعت بالاتر از نور در نوردیم تا اونجا پیدا بکنیم. نه، عالم طبیعت، ماورای طبیعت یعنی حقیقتی که با همین عالم هست اما تو این محدوده زمان و مکان نمی گنجه. هر یک از ماها ماورای طبیعی هستیم حقیقتمون، منتها با این طبیعت در این زندان طبیعت خلاصه محبوس شدیم این بدن ما. الا ما شاء الله تو این عالم امور ماورای طبیعی داریم، با امور ماورای طبیعی قوانین طبیعی رو اثبات میکنیم، همونطور که گاهگاهی بهش اشاره شد. پس این اصطلاحات غلط انداز نباشه. طبیعت جدید میگن متافیزیک، فیزیک متافیزیک، که اون طبیعت و ماورای طبیعته. اینا برای ساده اندیشان خلاصه درست جا نمیفته. خب میخواد الان که به حکم تجربه، به حکم تجربه ما این رو میابیم که رابطه علیت هر پشت سر هم آمدنی نیست، یک پشت سر هم آمدن خاصه که میگیم علت هست، که گاهی هم اشاره کردیم. مثل دو نفر پشت سر هم میاد، هیچ رابطه هم با هم دیگه ندارن، پس بگیم این علت دیگریه؟ نه، شب پشت سر روزه، روز پشت سر شبه، اینا علت همه؟ ناخه، اون روند خاصی ده، این هم روند خاصیه. علیت همون پشت سر هم آمدن وجودیه که همین تعبیری که از کردیم، تحرکت الید فتحرک المفتاح، که این پشت سر هم آمدن در تحلیل عقل درک میکنیم نه در حس. که دلالت تجربه علی انه کل ما تحقق احتلاق، مثل اینکه تجربه دلالت میکنه اینکه هر زمانی که احتلاقی سوزندگی محقق بشه لازم ان يتحقق هناک قبله، قبلش باید قبلیت رتبی علت موجبه برای او باشد، حالا آتش یا حرکت، گاهی حرکت موجب گرماست، گاهی اصطکاک شدت، دو شی به شدت به هم دیگه میخوره ایجاد احتراق میکنه. الان انفجارها نوعا به اون اصطکاکه که چیزی رو با شدت با یک نیروی به هم دیگه میزن، احتراق انفجار درست میشه. اون احوزالک به هر حال علت هست، اما گاهی علت ما نمیبینیم. بعضی وقتا این مثال هم عرض بکنیم که میگن آقا این ماشین راننده میخواد، نقض میکنن که آقا گاهی ماشین بیراننده هم هست. آن میشه، شما یه راداری داری، یه به هر حال این هواپیما از یک جا چیزش میکنی، کنترلش میکنی، یا کنترل در درونش میذاری. به هر حال معلول بدون علت نمیشه، اصلا محاله. معلول بدون علت محاله، همونطور که هر وجودی هم معلول باشه محاله، و همونطور که هر وجودی هم علت باشه محاله. اینا هرمش بحثای مهمه چیه؟ هستی شناسی است. بعضی از مباحث مباحث شناخت شناسیه، این بحث هستی شناسیه، که هر موجودی مسابق با معلولیت باشه این محاله. منتها این آقایون اصالت علمی ها و تجربی ها یک چنین برداشت هایی دارن، لذا می فهمم من هنا کانت الکلیه و عدم تخلف. از این جهت کلیت و عدم تخلف از احکام علت و معلول است، یعنی هر جا کلیتی باشه اونجا پای علیت و معلولیته، هر قانون کلی که باشه اونجا علیت هست. کل فاعل مرفوع، اینا بحثه چیزیه دیگه، اعتباریه. تو بحث اعتباری هم یه علیتی هست، اونجا علیت اعتباری. هر قانونی اگر کلیت داشته باشه در پرتو علیت هست. همونطور که عرض کردیم سیم به هر حال مثبت و منفی به هم بخوره الکتریسیته تولید میکنه، برق تولید میکنه، خب قانون کلی است به واسطه علیت. یعنی اونجا علیتی هست که این کلیت خالصه ظهور میکنه. و عدم تخلف که اگر علت تامه باشد وجود معلول حتمی است. این از بحثایی است که در بحث علیت میاد که سه چیز خلاصه در قانون علیت هست: یکی ضرورت، یکی مناسبت، و یکی هم حالا به نظرم کلیت حالا بحث از گنی و لبا زمهما. و تصدیق هذا المعنا، حال که شما میخواید تصدیق این معنا رو به دست بیارید، ظاهر من القرآن، از قرآن ظاهر است. فی ما جرى علیه و تکلم فی من موت و حیات یتن از دیگر علا اظهر وجه، اینها همش بر ظاهرترین وجه دارای علت است و داره علت میدانه، گرچه ما کشف نکرده باشیم این علل را. و این کان یسندها جمیعا بالاخره الى الله سبحانه، گرچه همه رو منتهی به خدای متعال میکنه لفرض توحید، چون توحید حاکمه در قرآن، لکن رابطه بین موجودات رو منکر نیست که این رابطه خدا قرار داده. لکن این رو بعد دقت کرد، از کردم دیروز در بحث اشعری مسلک، اشعری میگه بین موجودات رابطه برقرار نیست، هر اثری برای مؤثر ظاهریش بین اثر و مؤثر پیوند طبیعی نیست. عادت الله جرت، این در مقابل اونه که ما هم موحدیم هم توحید حقیقی رو داریم. توحید حقیقی این است که در رأس هرم موجودات یک حقیقت حاکمه، منتها نظام علی را بین این موجودات هم قائل هستیم که او این نظام رو برقرار کرده، هم موجودات رو ایجاد کرده، همین نظام علی رو در بین اینها حاکم کرده. او به خاطر اینکه خواهد خیلی خودش رو واحد بدونه، اشعری میگه بین این شی و اثرش رابطه‌ای باشه، اون در خلاف توحیده. مثل وهابیت فعلی، ما اگر اینو بگیم خلاف توحیده، ظاهربینن، درست دقت نمی کنن، اینا روش میکنن ظاهریین از اهل اسلام. مرحوم شهید مطهری هم اینها رو چه این تعبیراتی درباره اینها داره. سابق این رو میگفتن، الان هم مثل سابق تابع اونا هستن، درست میتونن بین وساطت واقعی را به سوی حق تعالی و این که مقابله با حق تعالی را این وهابیت درک بکنن. میگن یه جا اشکال نداره، وقتی قوله الوسیله، خب خود قرآن گفته وقتی قوله الوسیله، خب این شعر که امضا شده است، این خود قرآن به سراغ شعر میشه؟ و از شرک اصلا معنی بکنید یعنی چی؟ اگر شرک محال است که محاله، خدا شریک نداره، حتی عالم به شریکیش هم نیست، بعض از آیات میفرمن، بعض از آیات قرآنی بایتر از اینا، خدا عالم به شریکیش هم نیست، قادر به ایجاد شریکیش هم نیست. تا این حد چرا؟ تو اصلا هم متناقضه دیگه، شریک یعنی مستقل مطلق در برابر او، اگر قادر بر ایجاد باشه اون دیگه شریک نیست. آله؟ پس قدرت بر ایجاد شریک هم نداره، علم به شریک هم نداره، چون اصلا شریک لواقعیت محضه. وقتی یه شرک محال ذاتی است، خدای متعال که حق مطلقه است به یک قسمش امر بکنه به یک قسمش امر کنه، ایسا محاله. فالقرآن یحکم به صحت قانون العلیت العامه، به معنا ان سبب من الاسباب اذا تحقق ما 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 یلزمو، یکی از اسباب وقتی که محقق بشه با اون ملازمش و یکتنف به من شرایط تأثیر به او همراه بشه از شرایط تأثیر من غیر مانعن لازم من غیر مانعه، بدون این که مانع هم باشه، که یکی از شرایط ایجاد عدم مانع است، لازمه وجود و مسببه، حتما مسبب محقق میشه، مترتبن علی به اذن الله، البته خدای رو خواسته که بعد از او بیاد. و اذا وجد المسبب، خب ما نوعا با مسبب ها برخورد میکنیم، از اینجا که نگاه میکنیم کشف میکنیم سبب را، کچه فذالکه ان تحقق سببهی لا محاله. و صلی الله علی محمد.